دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 4. مکاشفه 1. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون و دوره آموزشی او در مورد کتاب مکاشفه هستم. این جلسه 4 در مورد مکاشفه، فصل اول است. حالا که چارچوب تاریخی و ادبی لازم برای خواندن و تفسیر مکاشفه را فراهم کرده ایم، کاری که می خواهم انجام دهم این است که با شروع از فصل اول به بررسی خود کتاب بپردازم. روشی که قرار است به آن نگاه کنیم و روشی که به نوعی دنبال خواهیم کرد، دو جنبه دارد. اول، می خواهم هر بخش را با ارائه درکی از عملکرد کلی در متن آن، معنای کلی چشمانداز یا بخشی که با آن سر و کار داریم، شروع کنم. و سپس با توجه به آن برخی از جزئیات، البته نه همه آنها را بررسی کنم، برخی از زبان دقیق، چشمانداز، نمادها با نگاهی به پیشینه و معنای آنها و همچنین نحوه عملکردشان. باز هم نمیخواهم به تک تک جزئیات بپردازم. نمیخواهم صرفا آنچه را که میتوانی در تفاصیل دیگر بیابی تکرار کنم، اما میخواهم زمانی را صرف کاوش و بررسی برخی از جزئیات مهمتر در هر یک از بخش‌ها کنم. بنابراین با فصل اول شروع خواهیم کرد. فصل اول را می توان به دو بخش جداگانه تقسیم کرد، فصل اول و 8 آیه اول که قبلا دیده ایم. از آیه 4 تا آیه 8، این بخش نوعی بخش نامنگاری است، مقدمه‌هایی بر کتاب به عنوان یک نامه یا رساله، هرچند که گسترش یافته و شامل مطالب بسیار بیشتری از آنچه که معمولا در یکی از نامه‌های پولس، مثلا در مقدمه‌های او، می بینید، است. و سپس فصل اول از 9 تا 20 که به نوعی به عنوان اولین رویای عیسی مسیح عمل می کند. بنابراین فصل اول آیات 1 تا 8 به نوعی به عنوان مقدمه‌هایی بر ماهیت و شخصیت کتاب عمل می کند. تقریبا به ما می گوید که چگونه باید آن را خواند و چگونه باید به آن نزدیک شویم. همچنین به نظر می رسد که ما را با برخی از ایده های اصلی و برخی از مضامین اصلی که در ادامه کتاب مطرح و بسط داده می شوند آشنا می کند. و همانطور که گفتیم، فصل اول 9 تا 20 بقیه فصل اول یک رویای آغازین از مسیح است که اکنون می آید و یوحنا را مأمور می کند تا پیامی را به 7 کلیسا برسانه که در فصلهای دوم و سوم بیشتر بست داده خواهد شد. نکته دیگر این است که آیات 9 تا 20 در بخش دوم، همچنین برای مشروعیت بخشیدن یا اعتبار بخشیدن به مکاشفه یوحنا و پیامهایی که قرار است در فصلهای دوم و سوم به کلیساها برساند، کاربرد دارند. مطمئن نیستم که آیا این یک فراخوان نبوی باشد یا خیر. من در فصل اول شواهد زیادی نمی‌بینم که دقیقاً شبیه روایت‌های دعوت نبوی باشد که در برخی از متون نبوی عهد عتیق یافت می‌شود، اما واضح است که این یک مأموریت است. اکنون یوحنا مأموریت دارد تا به 7 کلیسا بپردازد و همچنین این مأموریت اعتبار و مشروعیت را برای بقیه کتاب مکاشفه و همچنین در فصل‌های 4 تا 20 فراهم می‌کند. و این کار را با تکیه بر رویای یوحنا بر کسی جز مسیح رستاخیز یافته، والا که اکنون خود را به یوحنا آشکار می کند و او را مأمور می کند تا پیامهای معتبر را به 7 کلیسا در فصلهای 2 و 3 برساند، انجام می دهد. در فصل اول، ما در واقع متوجه می شویم و به همه اینها نگاه نمی کنیم، اما سعی خواهیم کرد، مهمترین آنها را برجسته کنیم. در فصل اول می‌بینیم که یوحنا زبان و تصاویر را به هم می‌بافد، به خصوص از عهد عتیق، به ویژه از پیامبران عهد عتیق مانند دانیال. دانیال فصل 7، جایی که دانیال رویایی از پسر انسان دارد، نقش بسیار مهمی در رویای یوحنا از عیسی مسیح در این رویای آغازین در فصل اول ایفا می‌کند. و دوباره به برخی از این موارد نگاهی خواهیم انداخت. بنابراین بیایید کمی بیشتر به آن دو بخش بپردازیم. فصل اول آیات 1 تا 8 به نوعی شخصیت کتاب، نوع کتاب و نحوه خواندن آن را معرفی می‌کند، برخی از مضامین اصلی را که در ادامه کتاب بسط داده می‌شوند معرفی می‌کند و به نوعی چارچوبی برای خواندن بقیه کتاب مکاشفه فراهم می‌کند. همانطور که قبلا گفتیم، مکاشفه با معرفی خود آغاز می‌شود یا یوحنا با معرفی آن به عنوان یک مکاشفه یا آخرالزمان عیسی مسیح کار خود را آغاز می‌کند. قبلاً گفتیم و بنابراین نمیخواهم زمان زیادی را صرف آن کنم. قبلاً گفتیم که در این مرحله عنوان آخرالزمان یا کلمه آخرالزمان یا اینکه بیشتر ترجمه های انگلیسی شما اون را به عنوان مکاشفه ترجمه می کنند، اما عنوان یا کلمه آخرالزمان هنوز عنوانی برای یک نوع ادبیات یا ژانر ادبی نبود. با این حال، یوحنا با نامگذاری اثر خود به عنوان وحی، از ما انتظار دارد که این کتاب را در چارچوب سایر متون وحیانی، متون دیگری که وحی الهی و اراده او را ارائه می‌دهند، به ویژه در قالب یک رویا بخوانیم. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که در کتاب مکاشفه یک آشکارسازی، یک افشا، یک کشف اراده و نیت خدا و کلام خدا برای قومش آشکار شدن و پرده برداشتن از ماهیت واقعی موقعیتی که خوانندگان خود را در آن می‌یابند بیابیم. جالب است که ما این اصطلاح وحی یا به نوعی عنوان این کتاب وحی عیسی مسیح را می‌یابیم. بیشتر ترجمه‌های انگلیسی وحی عیسی مسیح را ترجمه کرده‌اند که نسبتاً مبهم است. اکثر تفاسیر بر سر این بحث دارند که آیا این وحی درباره مسیح است، یعنی آیا عیسی مسیح محتوای آنچه وحی میشه است، یا عیسی مسیح کسی است که وحی را انجام میدهد. میتواند به هر دو صورت باشد، و برخی که نمیخواهند تصمیم بگیرند هر دو را انتخاب کنند و میگویند خب هر دو وحی درباره عیسی مسیح است. عیسی محتوای وحی است، اما او همچنین کسی است که موضوع وحی است. او کسی است که وحی را انجام می‌دهد. با این حال به نظر من همانطور که متن را با دقت می‌خوانید، دوباره به آیات 1 و 2 وحی عیسی مسیح که خدا به او داد تا به بندگانش نشان دهد که به زودی چه اتفاقی باید بیفتد نگاه کنید. او با فرستادن فرشته‌اش به بنده‌اش یوحنا این را آشکار کرد. توجه داشته باشید که این نوع زنجیره وحی یا ارتباط با خدا شروع می‌شود، سپس عیسی مسیح، سپس به فرشته، به بندگان، به یوحنا. با توجه به این موضوع، فکر می‌کنم باید این را به عنوان کسی که وحی را انجام می‌دهد در نظر بگیریم. او موضوع است، نه محتوا. اگرچه نمی‌خوام بگویم که این درست نیست، به خصوص در فصل اول، عیسی واقعاً همون چیزی است که آشکار می‌شود. اما وقتی کل کتاب مکاشفه را می‌خوانید، چیزی بیش از شخصیت مسیح را آشکار می‌کند. تصاویری از داوری وجود دارد. تصاویری از نجات وجود دارد. مکاشفه ماهیت واقعی امپراتوری روم و غیره و غیره را آشکار می کند. بنابراین تمرکز چندان روی عیسی نیست، بلکه بیشتر روی محتوای وحی، یعنی آنچه وحی می شود، است. هرچند این درست است. اما در یک آیه، این وحی عیسی مسیح به نظر من باید به عنوان وحی عیسی مسیح درک شود. این وحیایی است که خود عیسی مسیح می دهد. عیسی عامل این وحی است که اکنون به یوحنا داده شده است. ویژگی دوم این مقدمه، فصل اول، آیات 1-8 به عبارت شهادت یا گواهی عیسی مسیح توجه کنید. بنابراین یوحنا میگوید این وحی عیسی مسیح است. او این را با فرستادن فرشته‌اش، بلامش یوحنا آشکار کرد که بر هر آنچه دیده بود شهادت داد. این کلام خدا و شهادت عیسی مسیح است. در اینجا فکر میکنم تأکید بر خود عیسی به عنوان کسی است بر محتوای کتاب شهادت میدهد. عیسی بار دیگر به این کتاب اعتبار و اقتدار می‌بخشد. عیسی مسیح کسی است که بر محتوا و اطلاعاتی که اکنون به یوحنا آشکار شده است شهادت می‌دهد. در واقع این عبارت مفهوم بسیار مهمی را برای بقیه کتاب مکاشفه معرفی می‌کند. این اصطلاح شاهد یا گواهی است. و در این مرحله درک این نکته مهم است که اول از همه وسوسه‌انگیز است که اصطلاح شاهد یا گواهی را بخونید که فکر می‌کنم در بیشتر ترجمه‌های انگلیسی یافت می‌شود. من ترجمه‌های دیگر را در برخی زبان‌های دیگر بررسی نکردم، اما این کلمه یونانی که به عنوان شاهد یا گواهی ترجمه شده است، کلمه‌ای است که ما کلمه انگلیسی ماری را از آن گرفته‌ایم. و بنابراین وسوسه‌انگیز است که این را این گونه بخونیم که وقتی کلمه گواهی یا شاهد را در سراسر کتاب مکاشفه در رابطه با یک شهید می‌یابیم. یعنی اغلب اوقات ما از کلمه شهید، حداقل در محافل مسیحی برای کسی که به خاطر ایمانش جان باخته است، کسی که به خاطر ایمانش به عیسی مسیح کشته شده است، استفاده می کنیم. در این برهه از تاریخ کلیسا و در این برهه از نگارش عهد جدید، این کلمه هنوز کاملاً به این معنی نیست. این کلمه صرفاً به معنای شاهد بودن یا گواهی دادن به چیزی است. اما مکاشفه از قبل روشن می‌کند که شهادت دادن و گواهی دادن به چیزی اغلب منجر به مرگ شاهد یا رنج شاهد می‌شود. بعدها این کلمه به معنای کسی که به خاطر یا در مواجهه با اون شاهد می‌میرد به کار رفت. اما در این مرحله کلمه شاهد یا گواهی دقیقاً به معنای شهید نیست. اگرچه دوباره میخواهم روشن کنم که یوحنا متقاعد شده است که شهادت یا گواهی که عیسی میدهد، شهادتی که یوحنا در مورد آنچه دیده و آنچه مسیحیان قرار است در سراسر مکاشفه ارائه دهند، میدهد، شهادت یا گواهی دادن به شخص عیسی مسیح اغلب و میتوان انتظار داشت که اغلب منجر به رنج و مرگ شاهد شود. دیدیم که یوحنا از شخصی که قبلا مرده است، یعنی شاهد خود، شاهد وفادار آنتیپاس، آگاه است که به وضوح به خاطر شهادت یا گواهی خود مرده است. بنابراین کتاب مکاشفه شهادت یا گواهی از عیسی است. عیسی در حال شهادت دادن و شهادت دادن به آنچه اکنون یوحنا می نویسد است. خود یوحنا و به ویژه سایر مسیحیان نیز در سراسر کتاب فراخوانده شدند تا شاهد یا گواه حقیقت و واقعیت عیسی مسیح باشند که اغلب منجر به مرگ آنها می شود. حال سومین نکته‌ای که باید در مورد این بخش مقدماتی در فصل اول آیات 1-8 همونطور که قبلا دیدهاییم بگیم جایی است که یوحنا به وضوح کار خود را به عنوان یک نبوت نیز معرفی میکنه. و در آیه سوم اینجاست که یوحنا میگه خوشا به حال کسی که کلمات این پیشگویی را میخواند و خوشا به حال کسانی که اون را میشنوند و آنچه را که نوشته شده است به خاطر میسپارند. جالب است که یوحنا بین کسی که اون را میخواند و کسی که اون را میشنود تمایز قائل میشود. این احتمالاً به سادگی منعکس کننده نحوه ابلاغ مکاشفه به کلیساها است. یکی اون را میخواند و بقیه آن را میشنیدند، به احتمال زیاد شاید در یک محیط. اما نکته جالب اینجاست که برکت بر کسی نازل میشه که اون را میشنود و آنچه را که خونده میشه و آنچه را که میشنود حفظ میکند یا به خاطر میسپاره. یعنی وحی به عنوان یک پیشگویی به وضوح قرار است جدی گرفته شود و بنابراین باید از آن اطاعت شود، باید از آن اطاعت شود. بنابراین دوباره مکاشفه در درجه اول کتابی در مورد پیشبینی آینده نیست. اما یوحنا از قبل به ما میگد که برای کسی که آن را میشنود و در واقع به آنچه یوحنا میگوید پاسخ میدهد، برکتی وجود داره. و دوباره در این شرایط خوانندگان قرن اول که وسوسه میشوند با حکومت بت پرست روم سازش کنند و شاید وفاداری و وفاداری انحصاری خود به مسیح را فدای وفاداری به امپراتور کنند، شاید برخی از آنها با این فکر که می توانند پرستش امپراتور را با پرستش عیسی مسیح ترکیب کنند، سعی کنند از آزار و اذیت جلوگیری کنند. مکاشفه کتابی است که قرار است حفظ شود، رعایت شود و از آن اطاعت شود، نه فقط برای اطلاعاتی که در مورد آینده به ما می دهد. چهارم، همانطور که قبلا دیده ایم، مکاشفه نیز به وضوح یک نامه است. در فصل اول آیات 4-8 یوحنا با استفاده از قالب یک نامه معمولی قرن اول به کار خود در قالب نامه‌نگاری می‌پردازد. اگرچه او در نحوه بسط مقدمه منحصر به فرد است، اما یوحنا از این قالب برای پرداختن به 7 کلیسای خاص استفاده می‌کند. بنابراین به عبارت دیگر منظور از یوحنا مکاشفه است که با 7 کلیسای تاریخی در آسیای صغیر یا آسیای صغیر غربی یا ترکیه امروزی ارتباط برقرار کند و به موقعیت‌های خاص آنها بپردازد. 7 کلیسایی که یوحنا از آنها نام می‌برد و می‌توان آنها را به عنوان کلیساهای موجود در مرکز حکومت امپراتوری روم شناسایی کرد. با این حال، نکته منحصر به فرد در مورد این مقدمه این است که یوحنا همچنین به ما میگه که می‌خواد بقیه کتاب را به شیوه تثلیثی بخونیم. به اشاراتی که اول از همه در این سلام رساله‌ای به او می شود توجه کنید، او فیض و آرامش را از جانب او که هست و بود و خواهد آمد برای شما آغاز می کند. کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اشاره واضحی به خدای حاکم، خدای پدر که بر همه چیز حاکم است. و سپس و از 7 روح. احتمالاً عدد 7 در اینجا نباید به معنای واقعی کلمه به معنای وجود 7 روح جداگانه در نظر گرفته شود، بلکه باید به عنوان نمادی از کمال و تمامیت و تمام شدن در نظر گرفته شود. این به عنوان کمال روح خدا دیده می شود. بنابراین فکر نمی کنم که به 7 روح جداگانه اشاره داشته باشد، بلکه اشاره‌ای به خود روح القدس است که در پیشگاه عرش است. و سپس آیه 5 و از عیسی مسیح که شاهد امین است. دوباره آن اصطلاح شاهد، شاهد امین، نخست زاده از مردگان و فرمان روای پادشاهان زمین وجود دارد. بنابراین در همون ابتدا، یوحنا به ما میگه که میخواد ما کتاب را به شیوه تثلیث بخونیم که خدا، پدر، خدا، پسر و روح القدس، همه در این کتاب و در فرایند وحی و در تحقق اهداف و نیت خدا برای بشریت و جهان دخیل خواهند بود. ویژگی دوم این مقدمه نامه در آیات 4-8 اشاره به در آیه 4 است. توجه داشته باشید که خدا به عنوان کسی که بود، ببینیم، کسی که بود و هست و خواهد آمد و از هفت روح پیش از تخت خود توصیف شده است. این اصطلاح تخت از قبل یک موضوع یا مفهوم مهم را معرفی می کند که نه تنها در سراسر مکاشفه بسط می‌یابد، بلکه برای درک آن بسیار مهم است. یعنی مکاشفه به این موضوع و پرسش خواهد پرداخت که چه کسی واقعا کنترل امور را در دست داره؟ چه کسی واقعا بر جهان هستی حاکم است؟ چه کسی واقعا سرنوشت بشریت را در دست دارد؟ چه کسی واقعا حاکم مطلق بر تمام امور جهان و کیهان است؟ و ذکر کلمه تخت وحی را در تضاد مستقیم با ادعاهای امپراتوری روم قرار می دهد. این قیصر است که بر تخت نشسته است. و طبق دیدگاه رومی ها، قیصر بر تخت خود نشسته بود. قیصر حاکم مطلق جهان بود. قیصر کسی بود که سرنوشت بشریت را در دست داشت. قیصر کسی بود که ادعای حاکمیت داشت و ادعای خدایی می کرد. و حالا با استفاده از کلمه تخت، من متقاعد شدم که احتمالاً یوحنا این رو مد نظر داشته است. اما هر خواننده قرن اول که این رو می خواند، متوجه می شد که این یک ادعای متقابل مستقیم با قیصر است. تخت هیچ کس دیگری جز عیسی مسیح مهم نیست. من هم متقاعد شدم و شاید این رو در جای دیگری ذکر کنیم. یک درک عمومی وجود دارد که یکی از دلایلی که یوحنا به شیوهایی که از نمادها و تصاویر استفاده می‌کرد، نوشت، پنهان کردن اطلاعات در صورت رسیدن به دست افراد نادرست بود. اگر سزار این را می‌دید یا اگر کسی، یکی از مقامات محلی در شهرها، همه اینها را می‌خواند، از نمادگرایی و تصاویر گیج می‌شد. بنابراین به نوعی قرار بود پیام خود را از دنیای کافران پنهان کند، اگر آن را دریافت می‌کردند. با این حال، من مطمئنم که اینطور نیست. منظورم این است که فکر نمی کنم یوحنا سعی داشته باشد برای آنها بنویسد، اما سعی هم ندارد چیزی را پنهان کند. نمی توانم تصور کنم که کسی خارج از کلیسا در یکی از هفت شهر و البته رم این را برداشته باشد و خونده باشد که تختی وجود دارد و بلافاصله سوالی که در ذهنش ایجاد می شد این بود که آیا تخت دیگری غیر از تخت قیصر وجود دارد؟ بنابراین من این را اینطور برداشت می‌کنم که به یک معنا یوحنا در حال حاضر بسیار زدامپریولیستی عمل می‌کند. او ادعای حاکمیت و تخت و حکومتی را دارد که از این دنیا نیست، متعلق به قیصر نیست، بلکه منحصراً متعلق به خدا و روح القدس و بره، عیسی مسیح است. همچنین به این واقعیت توجه کنید که خود عیسی حاکم پادشاهان زمین نامیده می‌شود. باز هم این چیزی است که اکثر مردم آن را با قیصر مرتبط می‌دانند. و حالا یوحنا این را برای عیسی مسیح ادعا می کند. آیا متوجه شدید که یوحنا چه می کند؟ او روشی را که می خواهد این کتاب خوانده شود معرفی می کند. این به وضعیت خاص خوانندگان می پردازد، اما یوحنا در حال حاضر به نوعی ضد امپریالیسم است. او در حال حاضر تنها کسی را که حق بر تخت سلطنت دارد، تنها کسی که حق ادعای اقتدار دارد، تنها کسی که حق پرستش واقعی قوم خدا را دارد، معرفی میکنه و اون فقط خدا و بره، عیسی مسیح است. سپس در آیات از 5 تا 8، آیات از 5 تا 8 به طور خاص‌تری میبینیم که مسیح و خدا و روح القدس برای مردم چه کردند. بنابراین آیه اول، آیات 4 و همچنین 5 دقیقاً معرفی کردند که چه کسی وحی را برای یوحنا فراهم میکند، چه کسی واقعا حاکم است. حال آیات 5 تا 8 ادامه پیدا می کنند و دقیقاً آنچه خدای متعال برای قوم خود انجام داده است، آنچه روح القدس انجام داده است و آنچه عیسی مسیح برای هفت کلیسا انجام داده است را شرح می دهند. به اواسط آیه 5 توجه کنید، به او که ما را دوست دارد و ما را با خون خود از گناهانمان آزاد کرده و ما را به پادشاهی و کاهنی برای خدمت به عنوان خدا و پدر تبدیل کرده است، جلال و قدرت تا ابد از آن اوست. آمین. بنابراین اول از همه در این دو آیه، آیات 5 و 6، آنچه عیسی انجام داده است، با زبانی توصیف شده است که پر از تصویرسازی خروج است. به این زبان نجات ما با خون او توجه کنید که یادآور کاری است که خدا برای قوم خود با نجات آنها و رهایی آنها از اسارت انجام داد. حال گویی یوحنا می‌خواد بگه که اکنون خروج جدیدی توسط خدا از طریق شخص عیسی مسیح که اکنون قومی را برای خود نجات داده است، محقق شده است. ما در مورد 5 اصل برای تفسیر وحی صحبت کردیم. شاید بتوانیم یکی دیگر اضافه کنیم. من نمیخواستم یکی اضافه کنم چون نمیخواستم 6 تا داشته باشم. باید 7 تا داشته باشید. نتوانستم اصل دیگری ارائه دهم. به هر حال اصل دیگری که میتوان اضافه کرد به نوعی زیل اصل نمادگرایی قرار میگیرد، اما این است که عهد جدید را در ارتباط با و در نور در تعامل مداوم با عهد عتیق بخوانیم. به نظر من ما قبلا به این موضوع اشاره کرده ایم، اما فکر نمی کنم بتونید وحی را جدا از درک رابطه مداوم و تعامل مداوم اون با متون عهد عتیق به طور کامل درک کنید. و این یکی از آنهاست. این پر از عبارات عهد عتیق در سفر خروج است. اما توجه کنید تقریبا انگار یوحنا یک روایت را فرض گرفته است. نه تنها اسرائیل از مصر رهایی یافت و آزاد شد، بلکه خدا آنها را طبق کتاب خروج رهایی بخشید و آزاد کرد. بنابراین در فصل 19 و آیه 6 خروج تا آنها پادشاهی کاهنان برای خدا باشند که دقیقاً همون چیزی است که در اینجا می‌یابید. یوحنا زبان خروج را تکرار می‌کند و می‌گوید خدا ما را در یک خروج جدید آزاد کرده است. خداوند قوم خود را در یک خروج جدید از روم آزاد و رستگار کرده است. و اکنون آنها باید مانند بنی اسرائیل باستان عمل کنند تا به عنوان یک پادشاهی و کاهن به خدا خدمت کنند و پدر او باشند، جلال و قدرت تا ابد. آمین. به عبارت دیگر، نیت خدا برای اسرائیل اکنون در یک جامعه جدید محقق شده است. این کلیسا است که از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده است. گاهی اوقات به افسسیان 2 به ویژه آیات 11 تا 22 برگردید و اون را بخونید تا حداقل درک پولس از اساس این امر را ببینید. بنابراین اکنون نیت خدا برای اسرائیل مبنی بر رستگاری آنها و ایجاد پادشاهی کاهنان اکنون با رستگاری مردم از هر قبیله، زبان و ملتی از ظلم امپراتوری روم محقق شده است. اکنون برای اینکه پادشاهی و کاهن خدا باشند، جامعه‌ای که اکنون حول شخص عیسی مسیح متمرکز است. بنابراین جالب است که یوحنا در فصل اول تصور می‌کند، یوحنا جامعه‌ای را تصور می‌کند که از قبل نماینده شخص عیسی مسیح خواهد بود که نماینده خدا و پادشاهی او به عنوان پادشاهی کاهنان خواهد بود. یوحنا از قبل تشخیص می‌دهد که مسیح در حال ایجاد جامعه‌ای از مردم است که نمایانگر حکومت او بر تمام زمین خواهند بود. اتفاقاً آنچه قرار بود آدم و حوا در باغ عدن انجام دهند و آنچه اسرائیل باید انجام می‌داد و آنچه مسیح خدا باید انجام می‌داد، آنچه پادشاه خدا در عهد عتیق انجام می‌داد. اکنون از طریق عیسی مسیح بشریت سرانجام به جامعه جدیدی دست می‌یابد که مسیح اون را خلق می‌کند و نمایانگر حکومت و پادشاهی او به عنوان نوعی پیشگویی و پایگاهی برای خلقت جدید در مکاشفه 21 و 22 خواهد بود. خداوند از همین حالا اون جامعه را خلق می‌کند تا شاهد وفادار او باشند، به عنوان پادشاهی و کاهن او عمل کنند. بقیه مکاشفه به این خواهد پرداخت که این امر چگونه پیش خواهد رفت و کلیسا چگونه باید این کار را انجام دهد. با این حال، آنها پادشاهی و کاهن او خواهند بود. جالب است که مکاشفه قرار است این موضوع را روشن کند و شما این را در فصل 1 پیدا می کنید، اما آنها این کار را از طریق رنج انجام خواهند داد و تقریباً به طرز طعن‌آمیزی آنها یک پادشاهی و کاهن خواهند بود. آنها نماینده حکومت خدا خواهند بود، اما این کار را از طریق رنج و درگیری و برای برخی از آنها در نهایت مرگشان انجام خواهند داد. اما این کلمات در بهبوهه همه اینها تسلی بخش هستند. مسیح در حال حاضر در حال خلق قومی است. مسیح از قبل پادشاهی از کاهنان دارد که به عنوان نمایندگان خدا در حکومت و حضور او در جهان عمل خواهند کرد. و باز هم مکاشفه 21 و 22 اوج این امر را به ما نشان می دهد. اما از قبل قصد خدا این است که بشریت جامعی از پادشاهی و کاهنان تشکیل دهد که حتی در بهبوهه رنج و درگیری شاهدان وفادار او باشند. خدا این را از طریق آفرینش قوم تثبیت کرده است. اکنون من نیز از قبل نمیتوانم فکر نکنم که یوحنا ممکن است چنین قصدی داشته باشد و خوانندگانش این را باز هم به عنوان لفاظی‌های ضد رومی تلقی نمی‌کردند. یعنی قوم خدا از قبل نماینده یک پادشاهی و یک کاهن هستند. یعنی از قبل پادشاهی وجود دارد که پادشاهی و حکومت روم را به چالش می‌کشد که متشکل از خود قوم خداست. حال برای پیشبرد این داستان ابتدا خدا قومی را از طریق خون عیسی مسیح نجات داده و آزاد کرده است. او این کار را انجام داده است تا جامعه‌ای از پادشاهی و کاهنان ایجاد کند و عهد عتیق را به انجام برساند. نیت خدا در خروج اکنون از طریق قوم جدیدش، متشکل از یهودیان و غیریهودیان کلیسا که قرار است پادشاهی و کاهن او باشند، محقق می شود. سپس فصل 1 و آیه 7 آینده را پیش بینی می کنند. یوحنا با استفاده از زبان دانیال باب 7 و زکریا باب 12 می گوید، بنگرید، او با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید، آنان که او را نیزه زدهند، و همه مردم زمین به خاطر او سوگواری خواهند کرد، چنین خواهد شد. آمین. بنابراین پادشاهان و کاهنان خدا در انتظار زندگی می کنند و زندگی خود را سپری می کنند. آنها شهادت وفادارانه خود را در انتظار روزی که مسیح برای تکمیل تاریخ، زمانی که داوری و نجات را به ارمغان خواهد آورد، حفظ می کنند. بنابراین نکته در آیه 7 این است که آمدن مسیح قریب الوقوع است. آمدن مسیح برای به پایان رساندن تاریخ، همانطور که در انبیای عهد عتیق وعده داده شده است، قریب الوقوع است. بنابراین این پادشاهی و کاهنان باید در پرتو این امر حیات داشته باشند. آمدن مسیح باید این قوم جدید، پادشاهی کاهنان او را تشویق و پشتیبانی کند تا مأموریت خود را به عنوان شاهدان وفادار انجام دهند، همانطور که در آیات 5 و 6 آمده است. بنابراین همه اینها در آیه 8 در دو عنوانی که به طور خاص برای اشاره به خدا استفاده می شوند، ریشه دارد. به آیه 8 توجه کنید. پس از این آیه 7، آینده‌ای را که پادشاهی خدا و کاهنان باید در پرتو آن حیات داشته باشند، از قبل پیش بینی می کند. آیه 8 همه اینها را در دو عنوان بر اساس شخصیت خود خدا بیان می کند. اول، من آلفا و امگا هستم. در واقع سه عنوان وجود دارد. مورد آخر عنوان قادر مطلق است، اما من می خواهم روی دو مورد اول تمرکز کنم. مورد اول این است که من آلفا و امگا هستم. مورد دوم این است که خدا به عنوان کسی که هست، بود و خواهد آمد توصیف شده است. اولی، من آلفا و امگا هستم. این احتمالاً آلفا و امگا هستند که اولین و آخرین حروف الفبا هستند. حتی امروز هم وقتی به اون فکر میکنید، میتوانید دقیقاً بفهمید که چرا جان آلفا و امگا یا و را برای استفاده از الفبای آمریکایی انتخاب کرد. احتمالاً منظور از الفایی در اینجا تفسیر گفته است که میتوان یافت یا عنوانی که از کتاب عهد عتیق اشعیا برای خدا به کار رفته است. و آن عنوان اولین و آخرین است. اگر به فصل 41 و آیه 4 اشعیا برگردید، جالب اینجاست که بخش زیادی از اشعیا 40، به ویژه 40 تا 66، نجات آینده قوم اسرائیل توسط خدا را از نظر خروج جدید توصیف می‌کند. و ما قبلا دیدهاییم که یوحنا زبان خروج را برای قوم خدا به کار می‌برد، به عنوان اینکه آنها را با خون بره نجات می‌دهد و آنها را به پادشاهی کاهنان تبدیل می‌کند، چیزی که خدا برای اسرائیل اکنون برای قوم جدید خود کلیسا در نظر داشت. اما اکنون به فصل 41 و آیه 4 کتاب اشعیا توجه کنید، چه کسی این کار را انجام داده و اون را از طریق فراخواندن نسل‌ها از ابتدا انجام داده است؟ خداوند با اولین آنها و با آخرین آنها، من او هستم. همچنین اجازه دهید به 44، 43 آیه 10 بروم، شما نیز این را خواهید یافت. اما 44 آیه 6 این چیزی است که خداوند میگوید، پادشاه و نجات دهنده اسرائیل، خداوند متعال، من اولین و من آخرین هستم. جدا از من خدایی وجود ندارد. در مورد الفایی که بعداً در مکاشفه خواهیم دید، یوحنا دوباره از الفایی با اصطلاحات اولین و آخرین استفاده می‌کند. به نظر من منظور از الفایی یادآوری اشعیا فصل 41 4 و اشعیا فصل 44 6 است، عنوانی که در عهد عتیق برای خدا به کار رفته است، اولین و آخرین. بدیهی است که وقتی کسی در مورد اون فکر می‌کند، این احتمالاً به خدا به عنوان کسی که در آغاز و پایان تاریخ و هر جایی در بین آنها ایستاده است اشاره داره، یعنی این عنوانی است که نشان می‌دهد خدا حاکم مطلق بر کل تاریخ است. اما نکته مهم دیگری نیز در مورد آن وجود دارد. در متن اشعیا 41، 43 و 44 که این عبارت آمده است، در زمین‌های اتفاق می‌افتد که خدا خدای منحصر به فرد در برابر سایر بتاست. و بنابراین با ادعای اینکه خدا آلفا و امگاست، یعنی اولین و آخرین، مثلا از اشعیا 41 و 44، یوحنا در چارچوب امپراتوری روم ادعا می‌کند که در آن خدایان دیگری وجود دارند و قیصر برای جلب توجه و درخواست اقتدار و پرستش و وفاداری انحصاری که فقط متعلق به خداست، سر و صدا می‌کند. حال با استفاده از این عنوان، یوحنا متنی از عهد عتیق را از بستری گرفته است که در اون اقتدار و حاکمیت مطلق خدا منحصر به فرد بودن مطلق او در برابر هر خدای دیگر، حق انحصاری او برای پرستش و حاکمیت در مواجهه با خدایان و بت‌های دیگر وجود دارد. اکنون یوحنا از این موضوع استفاده می کند تا بار دیگر حاکمیت انحصاری خدا و پرستش انحصاری که متعلق به خداست را بر تمام بت‌های روم نشان دهد. عنوان دوم این است که خدا به عنوان کسی که هست، کسی که بود و کسی که میآید توصیف شده است. همونطور که اکثر افراد متوجه شدند، این احتمالاً به متنی از عهد عتیق نیز اشاره داره و از اون الهام گرفته شده است. سخنان خدا در خروج فصل 3 آیه 14، زمانی که خدا به موسی میگه که او همون من هستم است. اما بود و میآید مواردی هستند که در آن فرمون غایب هستند. با این حال، وقتی همه اینها را جمع می‌زنید، احتمالاً وقتی یوحنا خدا را به عنوان کسی که بود، کسی که هست و کسی که می‌آید توصیف می‌کند، این احتمالاً فرمولی است که ابدیت خدا را بیان می‌کند. او کسی است که در آغاز تاریخ ایستاده است، او کسی است که در پایان تاریخ و فراتر از آن ایستاده است و او همه جا در این بین نیز هست. بنابراین خدا نه تنها در آغاز تاریخ به عنوان خالق و آغازگر ایستاده است، همانطور که در فصل 4 مکاشفه خواهیم دید، بلکه در میان تاریخ نیز ایستاده است. او با قوم خود است و با قوم خود حضور دارد. بنابراین این فقط عنوانی برای مقام والای خداوند فراتر از خلقتش نیست، بلکه نه تنها ابدیت خداوند را به عنوان کسی که پیش از خلقت ایستاده است، بلکه کسی که در خلقت است، کسی که با قوم خود حضور دارد نشان می‌دهد، اما سپس او کسی است که قرار است بیاید. یعنی خدا کسی است که تاریخ را به کمال خواهد رساند. آمدن خدا یکی از مضامین اصلی مکاشفه است. این کتاب آمدن خدا از طریق پسرش عیسی مسیح را پیش بینی می کند تا تاریخ را به پایان برساند. بنابراین این عناوین از قبل مضامین مهم و دیدگاه مهمی را برای خواندن مکاشفه پیش بینی می کنند، زیرا خدا کسی است که در آغاز و پایان آلفا و امگا است. او کسی است که بوده و خواهد آمد. او بر تاریخ حاکم است. او در کنار قوم خود حضور دارد، آن را به کمال خواهد رساند و در این حال پرستش هر چیز یا هر کس دیگری صرفاً بت پرستی است. عدم شناخت آلفا و امگا، خدای حاکم که پروردگار منحصر به فرد جهان و تنها کسی است که شایسته پرستش ماست. بنابراین من فکر می‌کنم که 7 کلیسا در حال حاضر برای تسلیه خاطر در این مورد هستند که دوباره خدا در آغاز تاریخ ایستاده است. او اکنون با 7 کلیسای خود حضور دارد و آنها را از آینده مطمئن می‌کند که او چیزها را خواهد آورد. او تاریخ را به کمال خواهد رساند. بنابراین آنها در دنیای خصمانه از چه چیزی باید بترسند؟ از امپراتوری روم چه چیزی باید بترسند؟ چرا باید بخواهند به هر کسی یا هر چیز دیگری وفاداری خود را نشان دهند؟ و به عنوان پادشاهان و کاهنان، آنها هیچ گزینه دیگری ندارند و هیچ انگیزه و دلیلی برای حفظ شهادت وفادارانه خود در دنیای خصمانه رومی که در آن قرار دارند، ندارند. بنابراین، فصل 1 از 1 تا 8 چشمانداز مهمی را برای خواندن بقیه کتاب مکاشفه ارائه داده است. ما را با مضامین مهم، نحوه درک خدا، نقشی که خدا در عیسی مسیح و روح در طول بقیه مکاشفه ایفا خواهد کرد و یادآوری وفاداری انحصاری که آنها به خدا و عیسی مسیح دارند و اینکه عیسی مسیح و خدا کسانی هستند که تاریخ را به کمال خود خواهند رساند، آشنا کرده است. سپس آیات از 9 تا 20 به رویای افتاحیه یا آغازین یوحنا از عیسی مسیح می‌پردازد که می‌آید تا او را مأمور کند تا 7 کلیسای مکاشفه فصل‌های 2 و 3 را خطاب قرار دهد. و همانطور که گفتیم، این آیات به رویای یوحنا اعتبار می‌بخشند تا به تعبیری خوانندگانش آنچه را که او در ادامه کتاب می‌گوید دریافت و بپذیرند و به شیوه‌هایی که یوحنا می‌خواند پاسخ دهند. همچنین نشان می‌دهد و خواهیم دید که فصل 1 واقعاً نمی‌تواند از فصل‌های 2 و 3 جدا شود. اجازه دهید در اینجا نیز به عنوان یک بحث تکمیلی دیگر و ما این رو خواهیم دید و توجه رو به اون در جای دیگری جلب خواهیم کرد. بگم که این نوع چیزی است که واقعاً ترسیم و تقسیم بندی مکاشفه وحی رو دشوار می‌کنه. بسیاری از بخش‌های آن به نوعی با هم در هم تنیده‌اند. خواهیم دید که برخی از بخش‌ها در واقع به عنوان نتیجه‌گیری برای چیزی قبل از خود عمل می‌کنند و در عین حال به عنوان مقدم‌هایی برای آنچه پس از آن می‌آید نیز عمل می‌کنند. و اغلب اوقات بخش‌هایی را پیدا می‌کنید و سپس بخش‌هایی را با بخش‌های میانی خواهید یافت. بنابراین ارائه یک طرح کلی دقیق برای مکاشفه بسیار دشوار است. بنابراین من هیچ طرح کلی خاصی رو فرض نمی کنم، اما در این مرحله فقط برای اینکه تشخیص دهم که فصل یک به وضوح مقدمهایی بر فصلهای دو و سه ارائه می دهد و به وضوح به آنها مرتبط است، جایی که یوحنا سپس با سخنان مسیح قیام کرده به هفت کلیسایی که در فصل یک معرفی شدند می پردازد. باز هم می خواهم چند نکته در مورد این فصل بگویم. اول از همه در این بخش، یوحنا به ما یادآوری می کند که او نه به عنوان کسی که بالای سر خوانندگانش ایستاده، بلکه به عنوان کسی که واقعاً با گرفتاری های آنها همزادپنداری می کند، می نویسد. به عبارت متناقض در آیه 9 توجه کنید و همچنین به آن توجه کنید. اینجاست که ما با عبارت من، یوحنا، برادر و همراه شما مواجه می شویم. بنابراین یوحنا به عنوان کسی می نویسد که واقعاً با گرفتاری های خوانندگانش همزادپنداری می کند. جالب است، برخی گفتند، من در این مورد مطمئن نیستم، برخی گفتند که در واقع، اینکه یوحنا هنگام اعدام پاتموس در تبعید بوده، چیزی در مورد جایگاه او نشان می دهد، اینکه او در جامعه نخبه‌تر و ثروتمندتر می بوده است. حالا او ترجیح می دهد که فروتن باشد و با همراهان رنج کشیده‌اش در ایمانشان به عیسی مسیح همزادپنداری کند. در هر صورت، یوحنا به عنوان کسی می نویسد که بالای سر خوانندگانش نمی آیستد، بلکه کسی است که با آنها همزادپنداری می کند. و به عبارت متناقض او توجه کنید وقتی می گوید که با رنج و پادشاهی آنها همزادپنداری می کند. این نوع ترکیبی نیست که انتظار داشته باشید یک پادشاهی یا حکومت رنج به همراه داشته باشد. اما این دقیقاً همون نوع پادشاهی است که یوحنا مسیحیان را متعلق به آن به تصویر می کشد. این واقعیت که آنها متعلق به حکومت و پادشاهی خدا هستند، آنها را در تضاد با امپراتوری شیطانی آن زمان، یعنی امپراتوری روم، قرار می دهد. و این ناگزیر به معنای رنج خواهد بود. در واقع، یوحنا نیز متقاعد شده است که این دقیقاً همون راهی است که عیسی مسیح رفت. عیسی مسیح به عنوان پادشاه آمد، اما او آمد و رنج کشید و مرد. و اکنون پیروانش از او پیروی می کنند. بله، آنها نماینده و بخشی از پادشاهی و حکومت خدا در زمان حال هستند. اما این هنوز مستلزم رنج و تحمل از سوی قوم خداست. نکته بعدی که می‌خوام توجه شما را به اون جلب کنم، رویایی است که یوحنا از مسیح متعال داره. در نهایت، یوحنا رویایی از مسیح متعال دارد که بر یوحنا ظاهر می‌شود تا او را مأمور کند، اساساً با اقتداری که برای خطاب قرار دادن هفت کلیسا داره. و یک بار دیگر، می‌بینیم که در رویای آغازین یوحنا از عیسی مسیح، متون عهد عتیق غالب هستند. تقریباً هر توصیفی که در آیات، به ویژه آیات 12 و بعد از آن، تقریباً هر توصیف، عبارت توصیفی یا کلمهایی که در مورد عیسی مسیح آمده و رویای یوحنا از مسیح را توصیف می‌کند، مستقیماً از عهد عتیق آمده است. باز هم چیزی که فکر می‌کنم احتمالاً در جریان است، این است که بله، یوحنا واقعاً این رویا را می‌بیند. او آنچه را که دیده توصیف می‌کند. اما یوحنا برای روشن کردن دقیق آنچه دیده و کمک به خوانندگانش در درک معنای دقیق آنچه یوحنا تجربه کرده، از عهد عتیق کمک می‌گیرد. بنابراین یوحنا از انواع متون عهد عتیق بهره می‌برد. به عنوان مثال، او با توصیف هفت چراغدان طلایی شروع می‌کند که به وضوح چراغدان‌ها را توصیف می‌کنند، به عنوان مثال در مکان مقدس خیمه در خروج فصل 5 و سپس در معبد در اول پادشاهان فصل 7. و سپس جالب اینجاست که در زکریا فصل 4 یکی از پیامبران در رویای زکریا مانند یوحنا در رویای زکریا از یک معبد آسمانی چراغدان‌ها را می‌یابیم. بنابراین یوحنا نه تنها از عهد عتیق الهام می‌گیرد، بلکه در فصل اول صحنه‌ای تصویری از یک معبد آسمانی خلق می‌کند. او بهشت را درک می‌کند و عیسی مسیح را به گمان من در اینجا با اصطلاحات بسیار کاهنانه‌ای به عنوان ساکن یا مقیم در معبد آسمانی درک می‌کند. بخشی از این درک از طریق استفاده از زبان معبد عهد عتیق مانند چراغدان‌ها منتقل می‌شود که بعداً یوحنا آنها را برای ما تفسیر خواهد کرد. همچنین جالب است که یوحنا به ما می‌گوید که مسیح در واقع در میان این چراغدان‌ها است. بعداً در آیه 20، همانطور که قبلاً در مورد تصاویر و نمادگرایی مکاشفه دیده‌ایم، یوحنا قصد دارد چراغدان‌ها را به عنوان هفت کلیسا توصیف یا شناسایی کند. او در حال حاضر مسیح را در میان این چراغدان‌ها توصیف می‌کند. یعنی مسیح از قبل به عنوان کسی که در میان قومش حضور دارد به تصویر کشیده شده است. به طوری که بعداً در هفت پیام کلیساها در فصل‌های 2 و 3 او می‌تواند چیزهایی مانند این به آنها بگه من میدانم شما چه چیزی را تجربه میکنید. من میدانم چه چیزی را تجربه میکنید. یا من میدانم کاستی های شما کجاست. من میدانم خطاهای شما کجاست. چرا؟ زیرا مسیح از قبل به عنوان خدایی دور از دسترس و بسیار بالاتر از قومش که هیچ اهمیتی به آنچه اتفاق میافتد نمیدهد، بلکه به عنوان کسی که واقعا در میان و در حضور کلیسای خود است، به تصویر کشیده شده است. و بنابراین از نزدیک می داند که آنها چه چیزی را تجربه می کنند، چه کمبودهایی دارند یا از چه چیزی رنج می برند. بنابراین این به یک معنا ما را برای فصلهای 2 و 3 آماده می کند، جایی که ایسی شروع به تشخیص 7 کلیسا و مسائلی که با آن مواجه هستند می کند و هم تسلیم می دهد و هم هشدار می دهد. بنابراین جالب اینجاست که حضور ایسی در میان چراغدانها، کلیساها، به این معنی است که حضور ایسی برای کلیساها معانی متفاوتی خواهد داشت. برای کسانی که رنج میبرند، حضور ایسی به معنای تسلی و تشویق است. برای کسانی که سازش میکنند یا بیخیال میشوند، حضور ایسی معنای دیگری دارد. این به معنای آمدن او به عنوان یک داور است. به یاد داشته باشید، ایسی در حالی به تصویر کشیده شده است که شمشیری از دهانش بیرون آمده است که تصویر دیگری از عهد عتیق است. بنابراین برای کسانی که سازشکار و از خود راضی هستند، ایسی به عنوان یک داور نزد آنها می آید، کسی که شمشیری از دهانش بیرون آمده است. ایسی همچنین به عنوان کسی شبیه پسر انسان توصیف می شود، زبانی که مستقیماً از فصل 7 کتاب دانیال گرفته شده است، جایی که پس از 4 پادشاهی از نوع وحشی دانیال پسر انسان را دید. در مقابل وحش، اکنون یک پسر انسان دارید، شخصیتی شبیه انسان که اکنون دریافت می کند، کسی که تبریه می شود و پادشاهی را دریافت می کند. و اکنون یوحنا ایسی را به عنوان آن پسر انسان والامقام از باب 7 دانیال می‌بیند. ایسی پیش از این پادشاهی خود را دریافت کرده است. ایسی پیش از این حکومت خود را از طریق مرگش آغاز کرده است و از طریق رستاخیز و تعالیاش پسر انسان از قبل اثبات شده و وارد حکومت پادشاهی خود شده است. و اکنون او کلیساهای خود را در بابهای 2 و 3 بررسی خواهد کرد. با این حال، یکی از ویژگی‌های جذاب این توصیف از پسر انسان در آیه 14 است، جایی که او پسر انسان را دارای سر و موی سفید مانند پشم و به سفیدی برف توصیف می‌کند. اگر به دانیال باب 7 برگردید، در واقع 2 شخصیت وجود دارد، یکی از آنها پسر انسان است و دیگری خود خدا، قدیم علایام که بر تخت نشسته است. و نکته جالب در دانیال باب 7 این است که قدیم علایام بر تخت نشسته است و با موهای سفید به سفیدی پشم و سفیدی برف توصیف شده است. اکنون این عبارت در مورد ایسی به عنوان پسر انسان به کار می رود. و ما این را در سراسر مکاشفه خواهیم دید، جایی که در عهد عتیق زبانی را می یابید که قبلاً برای خدا به کار می رفت، اکنون برای ایسی مسیح به کار می رود. زیرا فکر می کنم یوحنا از قبل می گوید که این پسر والامقام انسان کسی جز خود خدا نیست. این یکی از قوی ترین اظهارات برای الوهیت مسیح است که در کل کتاب مقدس و به ویژه در عهد جدید یافت می شود. جایی که شما ایسی را با زبانی توصیف می کنید که مختص خود خداست. به خصوص وقتی که وحی را اضافه می کنید، بخشی از کاری که وحی انجام می ده این است که می پرسد چه کسی واقعا کنترل امور را در دست داره. پرستش و وفاداری یا داشتن هر تختی غیر از تختی که متعلق به خود خداست، بت پرستی است. به یاد داشته باشید، او آلفا و امگا است. هیچ خدای دیگری قبل از او نمیتواند وجود داشته باشد. مکاشفه کتابی است درباره پرستش انحصاری که فقط متعلق به خداست. پس چگونه میتوان یوحنا را وادار کرد که متون عهد عتیق را به کار ببرد، منحصر به فرد بودن خدا را در برابر هر خدای دیگری که بت پرستی است، جشن بگیرد و اکنون آن را در مورد شخص عیسی مسیح به کار ببرد؟ به نظر میرسد یوحنا میگوید که پسر انسان شخصیتی منحصر به فرد است. او کسی نیست جز خود خدا. علاوه بر این اگر ادامه دهید و آیه 17 را بخوانید، وقتی او را دیدم که یوحنا پسر انسان را می‌بیند، به پاهایش می‌افتد، واکنشی معمول که در زبان آخرالزمانی یافت می‌شود. وقتی یک پیشگو رویایی می‌بیند، ضعیف می‌شود یا به پاهایش می‌افتد و یوحنا به پاهایش می‌افتد. سپس او پسر انسان دست راست خود را بر من گذاشت و گفت: نترس. من اولین و آخرین هستم. خب، این هم یک زبان دیگر. و این ناگزیر به معنای رنج خواهد بود. در واقع، یوحنا نیز متقاعد شده است که این دقیقاً همون راهی است که عیسی مسیح رفت. در اینجا زبانی شبیه به آلفا و امگا از فصل 1 در آیه 8 وجود دارد. اکنون بار دیگر زبانی رو میابیم که در فصل 1 آیه 8 برای خدا به کار رفته بود و اکنون برای عیسی مسیح به کار رفته است. علاوه بر این، ما قبلا زمینه این زبان را در اشعیا فصل‌های 41، 43 و 44 دیدهاییم، جایی که زبان اول و آخر نه تنها به خدای ابدی اشاره می‌کرد، اگرچه این کار را کرد که او در آغاز و پایان تاریخ بود. او بر تمام خلقت و تمام تاریخ حاکم است، بلکه برای اشاره به خدا به عنوان خدای منحصر به فرد در برابر همه خدایان دیگر که بتا بودند استفاده می شد. اکنون این عبارت در مورد عیسی مسیح به کار می رود. و به کار بردن این عبارت در مورد هر کسی غیر از خدا بت‌پرستی آشکار خواهد بود. با این حال، یوحنا آن را در مورد عیسی مسیح به کار می برد و نشان می دهد که عیسی مسیح در جناح خدا در تقسیم بندی خدا خلقت در کنار خدا ایستاده است. یا خدایی که در آغاز و پایان تاریخ ایستاده است، همان عیسی مسیح است. عیسی خداوند حاکم بر تاریخ است. به دلیل رستاخیزش اکنون او کلیدهای مرگ را در دست دارد. بنابراین در ادامه مکاشفه، وقتی می‌بینیم قوم خدا رنج می‌کشند یا از خود می‌پرسند که آیا باید رنج بکشند یا نه، وقتی فصل‌های 2 و 3 پیام 7 کلیسا را می‌خوانیم، می‌بینیم که دو کلیسا به دلیل شهادت وفادارشون مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما دیگران فکر می‌کنند که مصالحه اشکالی نداره. در حال حاضر مکاشفه سپس فصل 1 پیامی ارائه می‌دهد. این پسر انسان پروردگار حاکم جهان است. او بر فراز تمام خلقت ایستاده است و علاوه بر این به دلیل رستاخیزش اکنون بر مرگ پیروز شده است. او اکنون کلیدهای مرگ را در دست دارد. بنابراین خوانندگان از چه چیزی باید بترسند؟ کسانی که از آزار و اذیت رنج می‌برند، از چه چیزی باید از دست روم یا هر کس دیگری بترسند؟ و کسانی که سازش می‌کنند، هر وسیله و دلیلی دارند که بدون توجه به عواقب آن از عیسی مسیح حمایت کنند. زیرا عیسی قبلاً بر مرگ پیروز شده است. بنابراین اگر شهادت وفادارانه آنها منجر به آزار و اذیت در نقطه مرگ شود، همانطور که حداقل برای یک نفر اتفاق افتاد، آنها چه باید بترسند؟ در واقع رستاخیز او نه تنها به این معنی است که او بر مرگ غلبه کرده است، بلکه او کسی است که زندگی می‌بخشد. بنابراین بعداً در فصل 20 و فصل‌های 21 و 22 مکاشفه می‌بینیم که این کتاب منجر به خلقت جدیدی می‌شود که در آن خداوند سرانجام با بخشیدن زندگی به قوم خود آنها را تبریه می‌کند. بنابراین اگر شهادت وفادارشان به قیمت جانشان تمام شود، چه ترسی دارند؟ حضور خدا در کلیسا بسته به شرایط معنوی قوم خدا یا پیامی از تسلی یا پیامی از هشدار به آنها خواهد داد. اما اکنون عیسی آماده است تا از طریق یوحنا به وضعیت 7 کلیسای موجود در آسیای صغیر بپردازد و آن را ارزیابی کند. قبل از انجام این کار، دو نکته دیگر که می‌خواهم در این بخش توجه شما را به آنها جلب کنم، دو ویژگی اضافی هستند. یکی از آنها در آیه 19 یافت می‌شود، جایی که عیسی با یوحنا صحبت می‌کند و به او دستور می‌دهد که بنویسد. این چندین بار در سراسر مکاشفه جالب است. به یوحنا دستور داده می شود آنچه را که دیده بنویسد، بنابراین بنویس، این فصل اول آیه 19 است، بنابراین آنچه را که دیدهایید یا آنچه را که دیدهایید بنویسید، آنچه اکنون هست و آنچه بعداً اتفاق خواهد افتاد. تفسیر این عبارت سهگانه، آنچه دیدید، آنچه هست و آنچه قرار است اتفاق بیفتد یا آنچه قرار است بیاید، بسته به ترجمه شما بسیار رایج بوده است. معمولاً این را به عنوان نوعی طرح کلی از کل کتاب مکاشفه در نظر می‌گیرند که در آن هر یک از این موارد آنچه دیدید، آنچه هست و آنچه قرار است بیاید با بخش‌های خاصی از مکاشفه مطابقت دارند. رایج‌ترین آنها این است که فصل اول به آنچه یوحنا دیده است اشاره می‌کند و فصل‌های دوم و سوم به آنچه هست، یعنی روزگار کنونی یوحنا و خوانندگانش اشاره دارند. و سپس فصل‌های 4 تا 22 به آنچه قرار است بیاید، یعنی تمام آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده است، اختصاص دارد. و اغلب این با روش‌های خاصی از خواندن کتاب مکاشفه مرتبط است. بنابراین فصل اول آیه 19 اغلب به عنوان یک طرح کلی زمانی تقریبی برای زمان وقوع وقایع مختلف مکاشفه در نظر گرفته می‌شود. تنها مشکل این است که اول از همه خوب برای خلاصه کردن این کار جواب نمی‌دهد، با آنچه در متن مکاشفه پیدا می‌شود مطابقت نداره. به عنوان مثال به ویژه در فصل‌های دوم و سوم، خوب فصل اول، با شروع از فصل اول، در فصل اول و آیه هفتم، یوحنا از قبل به آینده می رود، از قبل آینده را پیش بینی می کند. و علاوه بر این در فصلهای دوم و سوم، هفت پیام کلیساها، بله، در مورد هفت کلیسای قرن اول در زمان حال یوحنا است. او آنها را در موقعیت خودشان خطاب می کند و سعی دارد موقعیت فعلی آنها را درک کند. اما جالب اینجاست که وقتی به هفت کلیسا نگاه می کنیم، می بینیم که همه آنها با یک وعده آینده به پایان می رسند. همه آنها با وعده‌ای به کلیسا پایان می یابند که اگر تحمل کند، اگر غلبه کند و اگر پیروز شود و شهادت وفادار خود را حفظ کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همه پیام ها با وعده آینده پایان می یابند. و سپس از فصل‌های 4 تا 22 قبلاً دیده ایم که فصل 12 به یک رویداد گذشته اشاره داره، یعنی مرگ عیسی مسیح. و من قصد دارم استدلال کنم که فصل‌های 4 تا 22 دوباره از طریق ارجاعات به وقایعی که در زمان خواننده و همچنین آینده رخ می‌دهد، چرخ‌هایی را طی می‌کنند. بنابراین به نظر من استفاده از این به عنوان یک طرح کلی که با بخش‌های محدودی از مکاشفه مرتبط است، بسیار محدود است. در عوض احتمال دیگر این است که آیا ممکن است کلمهایی که وقتی به یوحنا گفته میشه آنچه را دیده ای بنویس باشد. فکر میکنم در واقع میتونه ترجمه شد آنچه را میبینی بنویس. این اشاره ای به کل کتاب است. کل کتاب چیزی است که او میبیند. سپس دو عنصر بعدی آنچه هست و آنچه قرار است اتفاق بیفتد، به سادگی با جزئیات بیشتری آنچه را که قرار است در محتوای کتاب ببیند، توصیف می کنند. و این قطعاً منطقی خواهد بود. آنچه را که می بینی بنویس، این کل کتاب است. و کل کتاب هم شامل آنچه هست، یعنی درک حال آنها، و هم شامل آنچه قرار است اتفاق بیفتد، می شود. از جنبه دیگر هم می توان به این موضوع نگاه کرد، آنچه دیده اید، آنچه هست، و آنچه خواهد آمد، صرفاً عنوانی رو که برای خدا به کار رفته، منعکس می کند، اون که هست، اون که بود، و اون که خواهد آمد. یا آن که بود، آن که هست و آن که خواهد آمد. این است که کل کتاب، باز هم شامل درک گذشته، حال و آینده است. نکته هر یک از این دو این است که باز هم مکاشفه شامل اشاراتی به گذشته، حال و آینده، به ویژه حال و آینده در کل کتاب خواهد بود. و اینکه ما نمیتوانیم این عبارت را به بخش‌های خاص و مجزایی از مکاشفه محدود کنیم. اما کل عبارت به هر شکلی که آن را برداشت کنیم، احتمالاً ویژگی کل کتاب را توصیف می‌کند. دومین موردی که می‌خواهم خیلی مختصر به اون اشاره کنم، در آیه 20 است. خیلی خلاصه به این موضوع می‌پردازم چون قبلاً در مورد اون صحبت کرده ایم. آیه 20 به نوعی یک الگو ارائه می‌دهد چه منظور یوحنا از آن همین بوده باشد. آیه 20 الگویی برای تفسیر بقیه کتاب مکاشفه ارائه می‌دهد و می‌بینیم که این در واقع تنها یکی از دو جایی است که یوحنا واقعاً چیزی را برای او تفسیر کرده است. دیگری فصل 17 است. اما در اینجا مسیح برخاسته از مرگ با یوحنا صحبت می‌کند و یوحنا را مخاطب قرار می‌دهد و به او می‌گوید که فرشتگان هفت ستاره نمایانگر فرشتگان هفت کلیسا هستند. و هفت چراغدان در واقع نمایانگر یا نمادی از هفت کلیسای مکاشفه فصل 2 و فصل 3 هستند. کمی در مورد اهمیت آن صحبت خواهیم کرد. به عبارت دیگر، ما به شیوهای آخرالزمانی می‌بینیم که نمادهایی را می‌یابیم که به اشخاص و رویدادهای واقعی اشاره دارند، اما اون اشخاص و رویدادها نه به معنای واقعی کلمه، بلکه به صورت استعاری توصیف شدند. و این گونه است که باید بقیه کتاب مکاشفه را تفسیر کنیم. اکنون در بخش بعدی شروع خواهیم کرد، اکنون که یوحنا توسط مسیح قیام کرده مأمور شده است، اکنون که او کمی در مورد شخصیت کتابش و نحوه خواندن آن به ما گفته است، ما شروع خواهیم کرد و آمادهاییم تا بررسی کنیم که مسیح چگونه به هفت کلیسا در آسیای صغیر خطاب میکنه و چگونه آنها را ارزیابی میکنه و چگونه کلیساها در آن زمان باید پاسخ دهند و بقیه کتاب مکاشفه را بخوانیم. این دکتر دیو موتیوسون و دوره او در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه چهارم در مورد مکاشفه فصل اول است.